مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و عرض تبریک به مناسبت فرارسیدن ماه سراسر خیر و برکت شعبان، ماه ولادت آقا جانمان آقا امام حسین علیه السلام، قمر منیر بنی هاشم حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام و امام سجاد علیه السلام، و بعدش هم میلاد پرخیر و برکت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف خدمت شما عزیزان. انشاءالله دست پر از این ماه وارد ماه رمضان بشیم و بهرمند. اینجا شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف با برنامه قرآنی از آسمان در خدمت شما خوبان هستیم و به اتفاق شما عزیزان بهره‌مند خواهیم شد از قرآن کریم با حضور کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین بابایی. عرض سلام و ادب و خیر مقدم و تبریک ویژه دارم خدمت شما. خیلی خوش آمدید، در خدمت شما هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان و بینندگان محترم عرض سلام و عرض تبریک نسبت به اعیاد شعبانیه دارم و امیدوارم که خدای متعال همه ما را از خوان احسان قرآن کریم بهره مند بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد
ان شاء الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. استاد، رسیدیم به صفحه 18 قرآن کریم و هفته 18. اگر اجازه بفرمایید به اتفاق شما و بینندگان خوبمون بریم به پخش و ببینیم و بشنویم قرائت صفحه 18 قرآن کریم رو و برگردیم تا بهره مند بشیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم
صدق الله العلي
صدق الله.
الحمدلله، خدا شکرت به خاطر قرآن. ماه مهمانی خدا در راه و حضرت رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند قرآن سفره ضیافت خداست، پس تا می‌توانید از ضیافت او فرا گیرید. این قرآن کتابیه که هدایتگره، کتابیه که کمک می‌کنه به ما در این مسیری که پر از پیچ و خمه تا ما مسیر درست رو پیدا کنیم و به سمت اهدنا الصراط المستقیم قدم برداریم. خب استاد در خدمت شما هستیم و بهره من میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب صفحه 18 قرآن کریم 7 آیه داره. اولین آیه چنین است: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. گفتند یهود، یهودیان گفتند که نصارا بر چیزی نیستن، یعنی بر چیزی نیستن، یعنی دین اونها دین حق نیست، یعنی بر حق نیستن. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. مسیحیان هم گفتند که یهودیان بر چیزی نیستن، یعنی بر حق نیستن، دینشون دین حق نی، هیچ حقی خلاصه در برنامه اونها نیست. و هم یتلون الکتاب، و حال اون که آنان این کتاب را تلاوت میکنن، این کتاب آسمانی را تلاوت میکنن. این چنین گفتند اون کسانی که نمیدانند، مثل قول همینان، یعنی اون کسانی که ناآگاه و جاهل هستن، اونا هم مثل قول همینها را میگوین، قول همین یهودیان و مسیحیان. یعنی اینها همشون، این او میگه این هیچی نیست، او میگه اون چیزی نیست، این برحق نیست، او میگه برحق نیست، همه اینها سخنانشون از روی تعصب بدون دلیل. و خدا در روز قیامت در میان آنان حکم میکند در آنچه که با اینها اختلاف میکردن. در شأن نزول این آیه کریمه گفتن که جمعی از یهودیان و مسیحیان، اینها هر دو در محضر رسول خدا صلی الله علیه و سلم وارد شده بودند، و بعد یکی از یهودیان گفت که مسیحیان هیچ بر هیچ حقی نیستن، دین مسیحیان دین حقی نیست، نه کتابشون کتاب حقی هست، نه پیامبری را که میگن پیامبر حقی، نه هم نبوت حضرت عیسی را انکار کردن، هم نادرستی انجیل را، و خلاصه اینا نفی کردن اونها را. در مقابل مسیحا هم برگشتن گفت نه شما یهودیان بد چیزی نیستید، شما یهودیان حق نیستید. حالا آیه که میفرماید و هم یتلون الکتاب، یعنی شاید بخواد اینجور بفرماید، فرماید این که اینها کتاب آسمانیشون را تلاوت میکردن، خبر داشتن. به هر حال هر پیامبر پیشینی وقتی که میاد نسبت پیامبر بعدی بشارت میداده، هر پیامبر بعدی تصدیق میکرده پیامبر قبل. اینجور نی که اینا بر هیچ حقی نباشن. البته خب اینا هر کدام ممکنه تحریف کردن دینشون را، یه چیزای نادرستی در بینشون باشه، اما اینکه بگی به هیچ نحوه حقی را ندارن، این برخلاف اون چیزی بوده که در کتابهای اونها دیده میشه. بعد اینجا آیه شریفه میفرماید این که اون کسانی که نمیدانند، که منظور همون مشرکینه، مشرکین ناآگاه و جاهل هم مثل قول همینا را میگن. اونا اینجور میگن، اونا هم نسبت به پیامبر اسلام میگفتن، میگفتن که این مسلمان ها بر حق نیستن، این پیامبر بر حق نیستن.
یعنی اینجا قرآن مقایسه کرده.
آره میخواد بگه همونجور که اونها با اینکه کتاب میخوندن از روی تعصب اینها حق را فقط خودشون میدونستن و دیگران را نفی میکردن، میگفتن اینها بر حق نیستن، این مسیحیان مشرکین نادان هم نسبت به اسلام این را بیان میکنن. و ادامه آیه میفرماید ولی خب اینا توجه داشته باشن، خدای متعال در روز قیامت میان اینها حکم میکنه. اینا حالا اختلاف میکنه، این میگه او بر حق نیست، این میگه این بر حق نیست. خدا روز قیامت خلاصه داوری میکنه و معلوم میشه که کی بر حق بوده کی بر حق نبوده. این یک توضیح مختصری درباره این آیه کریمه. پیامی که ما، یعنی درسی که از این آیه میتونیم بگیریم، اینه که فرقه های مختلف و گروه های مختلف باید تعصب و کنار بگذارن. وقتی که مثلا ما حالا مثال بزنیم، اهل تسنن شیعه وقتی هر دو میگن کتاب ما قرآنه، بیان در خدمت قرآن ببینن که قرآن چه میفرماید، روی اون دینی که حالا بهش خو گرفتند و اینها اصرار نبرزن، روی با تعصب و اینها خیال نکنن، که حالا همیشه در مقام تحقیق براین و ببینن که کتاب خدا، سنت پیامبر اکرم و شواهد و قرائنی که وجود داره اینها حق را چه چیز بیان میکنن. میشه این نکته را انسان به دست برد. و همچنین گروه های درون مذهب، درون مثلا فرض کن در میان حالا که اهل تسنن اونا هم بینشون اختلاف هست، گاهی در میان شیعه هم این گروه با اون گروه اختلاف دارن، اینا بیشتر بر اساس تعصب و بر اساس فرقه گرایی و اینها همدیگه را هی میان میکوبن و اصطلاح اینا را به هر حال سرکوب میکنند و نفی میکنند. این کار خداپسندانه نیست. باید وقتی که ما می‌بینیم یک اختلاف نظری هست، اینها را با کمال به هر حال خوشرویی و با به هر حال احترام به هم دیگه بگذاریم، بیایم بر اساس اون متون دینیمون که در رأس اونها قرآن کریم هست. قرآن کریم البته با بیاناتی که پیامبر و ائمه طاهرین برای توضیح آیات قرآن فرمودن، از اونها بیایم مطالب اون را با هم نزدیک کنیم، یعنی بیایم به هر حال حق را بشناسیم و بدون تعصب بپذیریم. حالا اگر یه وقت اون چی که بهش میرسیم از آیات قرآن با اون چی که قبلا ما بهش حالا پایبند بودیم، دیدیم که خلافه، این را تحقیق اهل حقیقت بودن اقتضا میکنه که ما اون حق را بپذیریم. انشالله امیدواریم که خدای متعال به حق قرآن کریم و به حق مفسران برگزیده خدا برای قرآن کریم همه ما را به حق و حقیقت هدایت بفرماید. این آیه اول، توضیحی برای آیه نخست. آیه دوم می‌فرماید و من اظلم ممن منع مساجد الله ان یذکر فیها اسمه. ترجمه آیه تقریبا اینه: چه کسی ستمکارتر است از کسانی که مانع می‌شوند که در مسجدهای خدا، مسجدهایی که به نام خدا ساخته شده، مسجد به هر حال خانه است که وقتی که وقف مسجد میشه دیگه اختصاص به خدای متعال پیدا میکنه، هیچ کس مالک اون دیگه نیست، کسانی که مانع میشوند که در مسجدهای خدا یاد خدا در اون مسجدها ذکر شود، و سعی فی خرابها، و کوشش و تلاش میکنن در خرابی اون مسجدها. خب این مصادیقی حالا براش ذکر شده در آیات اونها. گاهی میگن بعضی مسیحیان، شخصی ظاهرا به نام فوتلوس، اگر درست تلفظ کرده باشم، از رومیان بودن، از مسیحیان روم، اینا میان حمله میکنن، اینو در تاریخ نوشتن، در برخی تفاسیر گفتند و اینها که اینا آمدن بیت المقدس رو خراب کردن، مانع شدن که یهودی ها از اون استفاده کنن. این یه مصداق براش ذکر کردن. مصداق دیگری که مشرکین مکه پیامبر اکرم را مانع شدن از اینکه در مسجد الحرام بمانه، ایشون هجرت کردن و بعد هم گاهی که اومدن برای محرم شدن برای عمره، باز اومدن سر راه گرفتن. این هم یه مصداق دیگری هست که مانع شدن که از مسجدهای خدا، و حتی نقل شده که مسجدهای دیگری که در مکه بوده خراب میکردند و اینها مشرکین و مانع میشدند که مسلمان ها در اونجا عباداتشون را انجام بدن. و همین در زمان فعلی ما هم بوده است مساجدی که به اصطلاح همین عالمان یهودی یا که عالمان وهابی، عالمانی که در مکه و مدینه و اینا هستند، اینها روی تعصبی که داشتند و اینا برخی مسجدها را خراب کردند، ویران کردند و اینها. و مثل مثلا در هند گاهی یه مسجدهایی که هست، این هندوهای خیلی متعصب و اونا که اینا باز خرابی و مثل مسجد بابری که اینا خراب کردن و اینا. اینا همه مصادیق این آیه میتونه باشه. اما برخی مفسران میگن که از سیاق آیه پیداست که این نظر داره، یعنی اون مرحله اول که نازل شده مربوط به همون پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که مشرکین مکه مانع شدن از اینکه حضرت می آمد اونجا نماز بخونه در مسجد الحرام، یاد خدا را یاد کنه در اونجا، خدا را یاد بکنه، اینها مزاحمت ایجاد میکردن، اذیت و آزار میرسوندن و حتی وادار شد اون حضرت که هجرت بفرماید از اونجا. بیشتر نظر به اون مصداق روشنشه، ولی خب این اختصاص به اونها نداره. در هر کجای عالم مسجدی ساخته بشه و کسانی پیدا بشن که مزاحم مسلمان ها بشن که در اون مسجد نماز بخوانند، و سعی در خرابی و مثلا ویرانی اون مسجد ها بکنن، همه اینها مشمول این فراز از آیه کریمه می شود.
بله، این آیه آخرش خویه بشارت خیلی بد داده به اونایی که دارن این کار رو انجام میدن. من قبلا از محضرتون یه سوال پرسیده بودم در خصوص مساجدی که قدمت تاریخی زیادی دارن و تبدیل شدن به مکانی برای میراث فرهنگی و میان و بازدید میکنن، مثل مسجد امام اصفهان و مساجدی که سایر شهر هستش. آیا وقتش نیست ما این توجه به این هشداری که قرآن داده یه تجدید نظر در خصوص اون مساجد بشه؟ و آیا اینم شامل اونها هم میشه این بشارت یا نه؟
بله، بعید نیست که این شامل اونها هم بشه، اشعار داره برای این. به هر حال هر کسی به نحوی مانع بشه از اینکه در مسجدها، چون مسجد ساخته شده و کار اصلی در اون مسجد همینه که یاد خدا بشه، خدا یاد بشه در اونجا، خدا عبادت بشه، نام خدا برده بشه. اگر این مسجد را تبدیل کنن مثلا به میراث فرهنگی و نمیدونم موزه و امثال اینها، خب اینم مصداق اینه، مانع شدن مسلمان ها را که اون مساجد، اون هدفی که از اون مسجدها در نظر بوده اون هدف محقق بشه اینها. و خرابی در مسجدها هم دو جور خرابی داریم. یه خرابیش اینه که خب بیان ساختمانش رو ویران کنند و خراب کنند، که گاهی ما در مدینه بودیم مثلا مسجدهایی که سالهای سابق بود اینا خراب کرده بودن، ویران کرده بودن در همین مدینه اونها. یه نحوشه، یه نحوشه هم اینه که نگذارن افراد تو اون مسجد بیان عبادت خدا را انجام بدن، که به هر حال اونا خود یه نحوه خرابی دیگره دیگه. یعنی این مسجد را از اون هدفی که براش ساخته شده این را مانع بشن و نذارن اون هدف چیه محقق بشه. حتی من به ذهنم میاد، حالا نتونیم قاطعانه بگیم، دیدین مسجدها گاهی می‌بینی که در موقع نماز، در وقت نماز درشو می‌بندن. برخی از این مسجدها الان هست خیال میکنن که مسجد فقط برای نماز جماعته، تا نماز جماعت تمام میشه بلا فاصله در مسجد میبندن،
یا برای ختمه،
یا برای ختم مثلا، برای ختم اجازه مثلا میدن ولی اون عبادت رو خلاصه نمیذاره انجام. من بودم گاهی در برخی از مسجدها، اگر افرادی حالا دیر رسیدن میخوان نمازشون رو بخونن، اینهای عجله میکنن، شتاب میکنن که زودتر تمام کن نمازت رو، میخوایم در رو ببندی مثلا. این به نظرم جور در نمیاد با اون چه که در متون دینی هم. مسجد باید درش باز باشه، بالاخره افراد، حالا یه کسی دیرتر اومده میخواد نمازش رو بخونه. به هر حال این آیه شریفه اونجور که فرمودید اشاره کردید یه هشداری است برای همه کسانی که به نحوی جلوگیری میکنن از اینکه مسلمانان در مسجدهای خدا عبادت خدا را به جا آورن. البته حالا بعدش این جمله‌ای که داره این شاید بیشتر برگرده به اون افرادی که با ضدیت دین این مانع می شدند و در سعی در خرابی مساجد داشتن، که اونا یه تهدیدی هست رو میگه اولائک ما کان لهم ان یدخلوها الا خائفین، که یک جور معنا به تفسیر این آیه اینه که این افرادی که این ستم را انجام میدن و مانع میشن که در مسجدهای خدا یاد خدا برده شود، اینها سرانجامشون در همین دنیا این خواهد بود که دیگه حالتی پیش میاد که اینا نتونن خودشون وارد اون مکانها بشن مگر با ترس و بیم. یعنی مثل همین کالا در خود مکه شما ملاحظه کنید، خود زمان پیغمبر اکرم اینا یه روزی مانع میشدن از این که پیغمبر خدا و پیروان اون حضرت در این مسجد الحرام عبادت خدا را انجام بدن، ولی بعد از فتح مکه دیگه جوری شد که اونها نمیتونستن دیگه وارد اون مسجدها بشن مگر با ترس و بیم، چون اونها البته خب نمیخواستن عبادت خدا را بخونن. میگه ما کان صلاتهم عند البيت الا مكاءم و تصدیه، میگه نماز اونها در نزد خانه سوت و کف بوده، سوت میزدن کف میزدن اونها، خب این بی احترامی به مسجد بوده. به هر حال جمله بعدش اینه که میگه این کسانی که اینجور هستن سرانجامشون به اینجا میرسه، اونها نمی باشد برایشون وارد شوند در اون مسجدان مگر ترسان. حالا بعضی هم استفاده کردن که مسلمان ها باید جوری خودشون را محکم کنن از نظر امکانات، تجهیزات به هر حال نظامی و امثال اینها قوی باشن، که مشرکین و مخالفین و معاندین اسلام جرأت نکنن که بیان مانع بشن، قدرت پیدا نکنن که مانع بشن. حالا این مربوط به چیز میشه، در دنیا میشه، و اما کیفری که اینا دارن میفرمایند لهم فی الدنیا خزیون، کسانی که این ستم را مرتکب بشون، این ظلم را انجام بدهن، برای اونها در این دنیا خزیه، یعنی رسواییه، خاریه، ذلته. یعنی اینا کارشون خلاصه به ذلت و خاری و نکشنده میشه تو همین دنیا. و لهم فی الاخرته عذاب عظیم، و برای اونها در آخرت عذابی بزرگ هست. امیدواریم که خدای متعال به همه ما توفیق بده که مساجد در میان ما محترم باشه و اهل مسجد باشیم. خود این که انسان مثلا هستن افرادی که میبینی در طول عمرشان به مسجد وارد نمیشن، فقط مگر این که یه وقت مجلس ختمی باشه. میبینی وقتی کسی میمیره اون هم برای احترام اون بازماندگان اون میت اون موقع پاشون، ولی دیگه در هیچ نمازی را در مسجد نمیخونن. خب این هم یه نحوه
در واقع خرابی مسجد هست. انما یعمر مساجد الله من آمن بالله و بالیوم الاخر، کسی که اهل ایمان باشه در آبادانی مسجد ها میکوشه. آبادانی مسجد که مسجد رواج داشته باشه، عبادت و بندگی خدا در اونجا بشه، یاد خدا. به هر حال این هشداری هست برای همه کسانی که نسبت به مساجد کوتاهی میکنن، که بعضی روایات هم هست که روز قیامت مسجدی که اطرافیان اون مسجد، نزدیکان به اون مسجد، در اون مسجد نماز نخوندن، شکوه میکنه در پیشگاه خدای متعال. امیدواریم خدای متعال به ما توفیق بده که مساجد رو محترم بداریم و عبادات در مسجد رو انشاءالله داشته باشیم. این هم آیه دوم. و اما آیه سوم، ولله المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع علیم. و از آن خداست مشرق و مغرب. اینجور نیست که یه جا مثلا ما میگیم که فرض کن خانه کعبه خانه خداست، مسجد الحرام خانه خداست. این که اینجور معناش اینه که فقط همو از اولا خانه خدا نه که خدا اونجا مثلا زندگی میکنه، نه، خدا همه جا هست. این به اصطلاح میگن این اضافه تشریفیه، یعنی میخوان شرافت اون رو بیان بکنن. یعنی این مکانی است که انتصابش به خدای متعال از مکانهای دیگه بیشتره، در نزد خدا اهمیت و برتری داره و در پیش خدا از سایر مکانها عزیزتره، مثلا اینجور به این معنا. ولی حالا شما تصور نکنید که فقط همون مساجد و یا همین مسجد الحرام و اینها فقط خانه خداست. نه، این مشرق و مغرب، البته شاید این کنایه باشه از همه جهان هستی. یک بیانی هم در شأن نزول این آیه گفتن که این آیه کی نازل شد؟ وقتی که قبله مسلمان ها از بیت المقدس تغییر یافت به مسجد الحرام. خب یهودی ها قبلا یه جور مسلمان را اذیت میکردند و به اونا طعنه میزدند که شما دینتون قبله نداره، قبله ما و فلان و اینها. و بعد از این میامدن یه سوژه شده برای طعنه زدن مسلمان ها که نگه میشه قبله عوض بشه، که قبله که اونی که حق هم باید همیشه اون باشه، شما قبله را تغییر دادید اینا. میگن این آیه در پاسخ اونها نازل شد. عجب. که اینجور نیه که خدا فقط مثلا این سمت باشه، سمت مثلا بیت المقدس و جای دیگه نباشه. اینا مشرق و مغرب هم از آن خداست. این که میبینین که در قبله را و اسلام را قرار میدیم برای وحدت، برای حکمتی که داره. ببینید همه به یک سو، به یک سمت نماز بخونن، یک وقار بیشتری، یه عظمت بیشتری داره. تا اینکه اگر مثلا فرض کن قبله قرار داده نشده بود، هر کسی به یه طرفی نماز میخوند، خب یه تشتت و یک خلاصه بی‌نظمی پدید میومد. ولی الان همه به یک سمت که باشن با این عظمت بیشتری را نشون میده و اینها. و این اصل قبله حکمتش اینه، نه اینکه خدا فقط همون طرف باشه.
درست.
خدا اینجور نیه که مثلا مشرق باشه مغرب نباشه، یا مغرب باشه مشرق نباشه. خدا مثلا فقط کنار خانه کعبه باشه، شما اگه اونجا باشه رو به خدا باشه، جای دیگه نماز بخونی مثلا برخلاف. نه، ولله المشرق والمغرب فاینما تولوا فثم وجه الله. شما به هر جا که روی آورید اونجا رو به خداست. به هر طرفی شما وایستید، رو به هر طرفی باشید، تولو یعنی به هر جا روی بگردانید، ثم یعنی اونجا، پس اونجا وجه الله یعنی اونجا ذات خدا در اونجایه. وجه خدا یعنی رو به خدا هستید. به هر حال ثم وجه الله، ان الله واسع علیم، به راستی که خدا واسعه. یعنی چی؟ یعنی اینجوری که ذات خدا محدود باشه، محدود، واسع یعنی گستره داره، یعنی وسیعه، بی انتهاست. خلاصه ذات خدا، ذات باری تعالی، و همه افعال و فرمان صفات خدا هم بی نهایته. فرمان روایی خدا هم وسیع و گسترده و اینها هست. علم خدا وسیع و گسترده، خدا واسع است و علیم است و آگاهه. یعنی خدا وجودش همه جا هست، در همه جا خدا وجود داره، هست، احاطه داره، و و دانا هم هست. پس بنابراین شما تصور نکنید اگه قبله عوض شد بگین که این حالا اگه قبلا درست بوده حالا بچی، اگه حالا درسته، نه، این یه دستوری هست برای اون فایده‌ای که وجود قبله داره و برای این جهت هست که قبله تعیین شده. اینجا حالا دو تا مسئله فقهی هم میشه ازش استفاده کرد. ما البته به خاطر حکمتی که داشته مأمور شدیم که رو به خانه کعبه و مسجد الحرام نماز بخونیم که اون آیه، حالا انشالله خداوند عمری بده در آینده به اون آیات میرسیم که جریان تعیین قبله را بیان میکنه. فول وجهک شطر المسجد الحرام، هر جا بودید رو به مسجد الحرام نماز بخونید. این دستور ما یافتیم و لذا یکی از شرایط صحت نماز ما اینه که ما کوشش کنیم قبله را به دست بیاریم. حتی میگن اگر شما در یک جای گمان دارید که قبله به این طرفه ولی بتونید با تحقیق بیشتر گمان قوی تر پیدا کنید، وظیفه دارید که این را انجام بدید. یعنی هر مسلمانی باید در حد توانش کوشش کنه که رو به خانه کعبه باشه، رو به قبله باشه، رو به مسجد الحرام اینها باشه. ولی حالا اگر در یک جایی واقع شد، در یه شرایطی براش پیش اومد، مثلا در یه بیابانیه، در یک جاییه که نمیداند قبله کدوم طرفه، قبله رو نمیدانه، هیچ راهی هم فرض کن هوا ابری نمیتونه از ستاره ها مثلا شناسایی کنه، قبله نما نداره، کسی هم نیست که اونجا بپرسه، اگر خلاصه در یک شرایطی قرار گرفت که قبله براش نامعلوم بود، به هیچ وجه نمیدونست که حتی گمان و احتمال هم نمیداد که قبله به کدوم طرف باشه، هیچ وسیله ای هم نداشت که تحقیق کنه، اینجا چه کار باید بکنه؟ حالا البته بعضی از آقایون، بعضی از فقها و اینا گفتن چهار طرف نماز بخونه، یک طرف جنوب، شمال، مشرق، مغرب. ولی بعضی از مراجع، جمعی از مراجع میگن نه، اینجا نیازی نیست که شما اینجا که چهار تا نماز بخونی، به هر سمتی خوندی به هر سمتی بخونی نمازت درسته. و میتونه مستندش این همین آیه باشه. البته عرض کردم این منافات نداره با اون تعیین قبله. اینجا میفرماید که اینجور نیست که شما اگر فرض کن رو به قبله نماز نخونی، رو به خانه کعبه مثلا نماز نخونی، شما رو به خدا نباشی. نه، رو به خدا هر جا که باشی رو به خدایی هستی. یعنی نماز منتها اون یه دستور برای عرض کردم حکمت هایی که وجود قبله واحد برای همه مسلمین داره. این یکی از جاهایی که میشه از این آیه استفاده کرد، ولله المشرق و المغرب. یعنی جا داره که گفته بشه خب حالا شما نمیدونی کجا نماز بخونی، هر طرف خوندی همونجا رو به خدا هست. یکی دیگه هم این که در نمازهای مستحبی ملاحظه بفرمایید، ما نماز مستحبی را هم میتوانیم که به هر حال در یک مکانی مثل نماز واجب رو به قبله بایستیم و با آرامش نماز بخونیم، رکوع، سجود و اینها را، همه اعمالی که در نماز واجب هست اونجا انجام بدین. یه وقت اینجوره، خب اونجا هم از شرایطش قبله هست. یعنی اگه کسی نماز مستحبی را بخواد در یه مکانی بخونه، اینجا خب باید رو به قبله باشه. این شرطی نمیشه که حالا بگید چون نماز مستحبی من پشت به قبله میخونم. نه، این درست نیست. هیچ کس این حکم را نداده که مثلا بخواد که اینجور باشه. ولی نماز مستحبی رو میگن گاهی میتوانی در حالت سواری، سوار بر مرکب است. مثلا شما الان دارید میرید سفر مشهد، خب حالا قطار، اتوبوس سوار شدی، اینا خب نگه میدارن برای نماز، فرصت نیست که نافلت هم بخونی. شما نماز واجبت اونجا میخونی، نافله هاش مونده، حالا وارد قطار شدی، همون روی صندلی که نشستی میتونی نافلت را بخونی، یا روی اتوبوسی که هستی و سجده با اشاره سر مثلا اشاره بکنی و اینها. اونجا میگن که رو به قبله نباشه مانعی نداره. یعنی نماز در حالی که عذر داری و نمیتونی رو به قبله باشی و نمیتونی حرکات و اعمالش را کامل انجام بدی، میخوای با اشاره سر و سجده انجام بدی، اونجا هم رو به قبله نباشی مانعی نداره. اونم میشه مستندش همین آیه فعینما تولو فثم وجه الله.
شاید یه نکته لطیفی هم که توش وجود داره اینه که خب ماها انشالله خدا قسمت کنه اونایی که توفیق پیدا نکردن سفر حج مشرف بشن، انشالله به حق این ایام شریف به زودی توفیق پیدا کنن و زیارت بدن و برن و خدا ریشه آل سعود رو بکنه به زودی زود. نکته لطیفه شاید اینه که میشه گفت یه عمری نماز به سمت کعبه خونده میشه و وقتی فرصت اعمال حج فرا میرسه این اشتیاق بیشتری پیدا میکنه از بود لطیف بودن جریان که وارد بشه و این کعبه ایو که از دور دسته ها بهش سجده میکرده ببینه و اون اعمال نورانی حج رو به جا بیاره و شاید این نکته هم محاز اهمیت باشه توی جریان عبادت کعبه.
خدا رو قسم میدیم به اون آقایی که امشب معروفه که ولادت اون حضرت از سید و ساجدین امام زین العابدین علیه السلام که انشالله در یسر و یسار و عافیت و با امنیت نصیب همه ما بفرماید که زیارت خانه خدا مشرف بشیم، حج و عمره اون خانه را انشالله شرایط انجام دهیم. خب نکته دیگری که از جمله آخر این آیه به ذهن میاد که میتونی استفاده کنی این همین ان الله واسع علیم، که خدا وجودش گسترده است. البته بعضی اینو عرض کنم که واسع را به وسعت دهنده هم معنا کردن، ولی فکر میکنم هم این همون واسع یعنی خود وجود خدا و خود صفات باری تعالی سعه داره، یعنی گسترده است بی نهایته، این درستر باشه. و این یک نکته تربیتی برای ما داره و اون این که انسان هر جا برنج آیه یادش باشه بدون خدا همون جا هست، در خلوتترین جا هم که بره بدون خدا اونجا هست. و اگر انسان بدانه که خدا خدای با اون عظمت، انسان توجه کنه که خدا در اونجا، دیگه هیچ گناهی ازش صادر نمیشه. علیم، داناست. حالا اینجا بعضی جاها داره که علیم به درون سینه ها هست. وقتی که انسان توجه داشته باشه که خدا عالم به همه چیزه، حتی از درون دل ما، از درون نفس ما هم با خبره، از اون چی که در ذهن ما میگذره با خبره، و هیچگاه نسبت به برادران دیرینش و برای انسانهای دیگر بدخواهی نمی کنه، گمان بد نمی بره، میدونه که همینم براش روز قیامت ممکنه باعث دردسر، باعث کیفر و عذاب اینها بشه. پس این ان الله واسع علیم ان شاء الله همیشه یادمون باشه و این سبب بشه که هیچگاه حتی در دلمون هم نسبت به کسی فکر بد نداشته باشیم. خب آیه بعدی، خب آیه 116، و قال اتخذ الله ولدا سبحانه، میگه گفتن که خدا فرزند اختیار کرده. این را کلامی است که مشرکین میگفتن، یهودیان میگن، مسیحیان میگن، هر ستاش هم تو قرآن هست. اما مشرکین میگفتن ملائکه دختران خدا هست. اینا چیزی که مکرر تو قرآن اومده، این یکی از اعتقادات و حرفای اونها بوده که میگفتن ملائکه ها دختران خدا، که یه جا این بهشون میگه که شما خودتون برای خودتون دختر ننگ میدونستید. خب اگه خدا بنا بود فرزند داشته باشه، خب پسر اختیار میکرد. چرا این مثلا میگن در واقع این اقناعیه، یعنی مثلا برای اونها که، حالا به هر حال این یکی مشرکین اینا میگن. یهودی هم داره که اینها میگفتن عزیر ابن الله، عزیر پسر خداست. اینو در قرآن خبر داده که قالت الیهود عزیر ابن الله، عزیر پسر خدا. خب مسیحیان هم که میگفتن حضرت عیسی پسر خدا. خب اینا، این آیه شریفه میتونه اشاره به همه اینا داشته. و قال اتخذ الله ولدا، گفتن که خدا فرزند اختیار کرده، فرزند گرفته. قرآن میفهمه سبحانه، منزه است او، خدا منزه از این که فرزندی داشته باشه. فرزندداری و اینا مال مخلوقاته، مال انسان ها هستن. که به هر حال خب ببینید فرزند برای چیه؟ یکی این که مثلا یکی حکمت وجود فرزند برای انسان اینه که نسل انسان منقرض نشه. بله انسان ها که خب اینا یه عمر موقتی دارن، بالاخره یه روزی از دنیا میرن، اگه فرزند نداشته باشن دیگه بینام و نشون میشه، دیگه کسی باقی نمیمونه. اینا خدای متعال که فناپذیر نیست که، خدای متعال ذات بی زواله، اصلا هیچ گونه همیشه بوده و هست و خواهد بود و ازلی ابدی سرمدی اینا صفاته، اینه که از این جهت که نیازی به فرزند. ثانیاً این که خب بعضی هم میگن که ما به هر حال فرزندی داشته باشیم در آینده ما پیر میشیم، احتیاج به کمک داریم، فرزندان کمکی بکنن. خب اینم یک فایده وجود فرزند برای حالا فرزندهایی که باشن خلف باشن و فرزند صالحی باشن، این فواید دارن. خب خدا که چیزا براش پیش نه، عجز و مثلا پیری و این چیزا که برای خدا نیست، این که دلیل نداره. ثانیاً این که خدای متعال آفریننده همه چیزه. حالا ادامه آیه این را بیان میکنه، میفرماد بل لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، بلکه برای اوست یعنی برای خداست اون چه در آسمان ها و زمینه، هر چه در آسمان ها و زمینه مخلوق خدا هستن، آفریده خدا هستن، دیگه چیزی نمیتونه فرزند خدا باشه، همه یک نسبت به خدا دارن و اون که مخلوق خدا هستن. حالا مثلا یهودی ها میگن عزیر پسر خدا، ما هم میگن عزیر از دیگر مخلوقات فرد، یا مسیح، مسیح هم مخلوق خداست، عزیر هم مسیح مخلوق خدا. میفرماید بل لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، البته ما فی الارض ما فی السماوات و الارض، اون چه در آسمان ها و زمین است، کل له قانتون، همه برای او خاضعند، همه مطیع خدا هستند، همه در پیشگاه خدا قانتن یعنی مطیع و خاضع هستند. اینها چیزی باقی نمیماند که بگیم اون فرزند خدا، همه اینها خاضع در برابر خدا. بدیع السماوات و الارض، پدید آورنده آسمان ها و زمینه، اون هم بدیع یعنی اون آفرینش بی سابقه، یعنی سابقه نداشته، یه چیزی را یه وقت مثلا را قبلا بوده حالا بعدا به وجود بیاری، خب اینو به وجود آوردن اما سابقه داشته. ولی آسمان ها و زمین را خدا بدیعانه یعنی پدید آورنده بی سابقه اونها هست، اینها یعنی هیچ سابقه قبلی نبوده و خدا اون را به وجود آوردن. سماوات و ارض در واقع کنایه از کل جهان هستیه، یعنی همه ما سوالا، ما سوالا که میگه اون چه غیر خداست، همه اون چه غیر خداست اینها خدا پدید آورنده شونه، اینها را به وجود آورده است. اینا و اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، یعنی وقتی که خدا فرمان دهد چیزی را، بخواد که چیزی به وجود بیا، اذا قضا امرن فرمان به وجود چیزی بدهد، فانما یقول له کن فیکون، این است و جز این نیست، که فقط به او میگوید باش میباشد. حالا البته این که باش میباشد در برخی تفسیرها اومده که این منظور اینه که حالا خدا میگوید کن،
اراده کن،
همین که اراده کند به وجود میاد، یعنی مثل این میمونه که به یه چیزی بگی باش، یعنی تا خدا اراده کرد این به وجود میآید. خب حالا اینجا در ارتباطش با این که شما میگید فرزندی داشته باشه، خدا که اینجوری نیست که مثلا یه چیزی حالا مدت ها مثلا فرض کن که در شکم مادر باشه و فلان، اینی کم کم پدید بشه فرزندی، در ارتباط با خدا چنین چیزی تصور نداره. خدا هر چرا که اراده کند به وجود می آید. این برای ما یک، البته حکمت خدا اقتضا کرده که خب خیلی کارها با اسباب انجام بگیره. شما الان بخوای مثلا خوراکتو فراهم کنی، بالاخره میوه ها گیاهان، این یه حکمت خدا بر اینه که باید بالاخره شما بعضی را بکارید و آب بش بدی و ماها طول بکشه تا این سبز بشه و بعد به ثمر برسه و استفاده کنی، یا درختی را بکاری و اینا، این حکمت خدا. اما اگر یه وقت خدا اراده کند که بدون هیچ گونه از درختی و چی میوه حاضر باشه، میشه دیگه این کار انجام بده.
یه نکته ای که حالا به ذهنم رسید از شما بپرسم، اینجایی که اشاره میکنه به بدیع السماوات، یعنی این خالق بودن خداوند که همه چیزو خلق میکنه، ما یه لفظی داریم توی جامعه که میگیم فلانی مخترع فلان چیزه. به ذهنم رسید خب ببینید سرچشمه همه علوم، سرچشمه همه چیز خداوند هستش، خداوند متعال. اگه بگیم مثلا این اختراع نکرد، چون یه نوع خلق کردنه دیگه، کشف کرد. شاید همینجوری به ذهنم رسید الان، جالب تر نیست؟ یعنی چون که این شخص شاید اگه اختراع نمیگه، خب کسی دیگه به قول اختراعی که میگن اختراع میکرد. وقتی سرچشمه همه چیز از خداست، طبیعتاً این بوده توی طبیعت هست و کسی اینو کشف کرده، پیدا کرده، نه اینکه به وجود آورده.
همینطوره. یعنی به این معنا عرض کنیم که به هر حال اون کسی که حالا یک چیزی را که نبوده بعد اختراع کرده، اینها در واقع از اون قانونی که بر جهان حاکمه مطلع شده و آگاه شده اونها. یعنی میدونه که مثلا فرض کن این فلان آهن این خاصیت داره، یا فلان مثلا شی این خاصیت داره، اینا رو اکتشاف میکنه. مثلا شما فرض کن دارویی که مثلا درست میشه، حالا اول بار یه کسی که درست میکنه میگن این پدید آورد و اینها، این دارو این خاصیت برای اون شی بوده، منتها کسی خبر نداشته. او میاد کشف میکنه، به یک معنا اختراع اکتشافه، همونطور که فرمودید درسته. خدمتتون عرض کنیم که بله، میفرماید این که خدا وقتی که چیزی را فرمان دهد هیچ متوقف بر اسباب نی، اراده کند وجود پیدا میکنه، هیچ لازم نی که. مثلا شما ببینید معمولا اینجوریه که در میان انسان ها میخواد یه فرزندی به دنیا میاد، باید زن و مردی با هم ازدواج کنن، مدتی با هم باشن، مثلا 9 ماه طول بکشه کم کم بچه بدن. ولی حضرت مریم بدون اینکه ازدواج کنه، خدا ازش حضرت عیسی رو بود. اینا به هر حال اینا چیزایی هست که میخواد به ما توجه بده که خدا اگر بخواد کاری انجام بده متوقف بر اسباب نیست، منتها بر اساس یه حکمت‌های جریان عالم بر اسباب.
استاد کلا 2 دقیقه فرصت بله. داریم.
ما 2 آیه داریم دیگه، هر آیه 1 دقیقه. حالا وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله او تأتينا آیه. میگه آنان که نمیدانن، این آنان که نمیدانن از کردن مشرکی نمیگه، قبلا همین الذين لا يعلمون، یعنی اون ناآگاهان، اون افراد جاهل که واقع به آگاه به واقعیات نیستن، الذین لا یعلمون، در مقابل پیامبر که حضرت میفرمودن که خب خدا با من سخن گفته، به من وحی کرده، نه میگفتن لولا یکلمون الله، چرا خدا با من حرف نمیزنه؟ خب ما مخلوق خدای، مثلا اگر خدا میخواست با ما حرف میزد دیگه، اگر خود این تکلمی برای بشر ممکن بود برای لولا، پس چرا با ما سخن نمیگوید؟ او تعتین آیه، چرا آیهی برای ما نمیاد؟ خب اینا توجه ندارن که خب خدا هر کس را که شایسته بداند که با او سخن بگوید با او سخن میگه، هر بی سر و پایی که نمیتونه با خدا سخن بگه، هر بی سر و پایی که خدا براش آیه نمیفرسته. خدا از میان بندگانش شایسته ترین فرد را برمیگزینه و با او سخن میگه و برای او آیه میاد. خب ببینید خود همین کارهایی که و معارف مطالبی را که اینها مطالب حق و مطابق با خرد و اینها هست، میبینید از یه فردی که هیچ مدرسه نرفته، درس نخونده، بیان میشه، خود این نشانه اینه که از جانب خدای متعاله. این حالا دیگه فرصت نیمم بیشتر توضیح بدم. میگه کذالک قال الذین من قبلهم مثل قولهم، اینا تازگی نداره، این مشرکین که الان میگفتن پیش از اینا هم کسانی بودن که همین حرف رو میزدن، یعنی امتهای پیشین به پیامبراشون میگفتند اینها. قال الذین من قبلهم، مثل اون کسانی که پیش از اینها بودن، اونا هم مثل سخن اینا را میگفتن. تشابهت قلوبهم، دلهاشون اینا شبیه به همه، اینا همه از قیه قماشه به اصطلاح مالا بخوام بگیم. در مقابل حضرت موسی میومدن میگفتن ما، حتی اینجور میگفتن، میگفتن ما تا خدا رو نبینیم ایمان نمیآوریم. و چی حالا دیگه تون بناست که آیه رو با 1 دقیقه که وقت نداره،
2 دقیقه به ما دوباره وقت داد.
خیلی خوب، خیلی خوب، الحمدلله. قد بینا الآیات لقوم یوقنون، خدای متعال میفرماید تحقیقا ما بیان کردیم آیات را برای گروهی که یقین می آورن، اونایی که اهل یقینن، اونایی که خلاصه خرد شیشه نداره، بعضی منی اصلا نمیخوان یه چیزی بپذیرن، اگه 1000 تا دلیلم بیاری، دلیل‌های روشن متقن، حرفی هم ندارن در مقابل اونا، نمیتونن اون دلیل را رد کنن، نمیتونن دلیلی بر نفیش بیارن، ولی نمیپذیرن. ولی برای اون کسانی که اهل یقین هستن، یعنی وقتی که حق رو ببینن، به اون معتقد میشن ما آیات را برای اونها بیان کرده ایم. خب به صورت‌های مختلف در قرآن این مطالب بیان شده، یعنی که حقانیت دیگه آشکار شده و حجت به اصطلاح بر همه تمام شده. آخرین آیه میفرماید انا ارسلنا که بالحق بشیرا و نذیرا، روی سخن با پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله، به راستی که ما تو را فرستادیم در حالی که بشارت دهنده و هشدار دهنده ای، تو را فرستادیم که بیای در میان بندگانم به اونا بشارت بدی که اگر شما این معارف و این دستوراتی که براتون فرستاده شده درست با اینها برخورد کنید، معارفش استفاده کنید، معتقد بشین به احکامی که میاد برای شما عمل کنید، شما آینده خوبی دارید، در بهشت برین از نعمتهای خدا استفاده خواهید کرد. بشارت میده و نذیر، هشدار دهنده که اگر شما نافرمانی کردید خب عذاب ابدی در پیش دارید. ما تو را به حق فرستادیم ای پیامبر و با تا اینکه بشارت دهنده و هشدار دهنده باشی. ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، و تو نسبت به اهل جهنم، اونایی که نافرمانی میکنند و اونایی که روی میگردانند از اون چه که برای اونها آمده که اهل جهنم میشن، تو مسئولیتی نسبت به اونا نداری، تو وظیفت اینه که برای اینا بیان کنی. ولی اگر کسی نپذیرفت اهل جهنم شد، دیگه شما هیچ بازخواستی نداری که چرا اینا جهنمی شدن، خودشون نخواستن دیگه. شما میگه انما علینا البلاغ، ما پیامبر باید برسانه، به پیامبر هم با زحمت‌های طاقت فرسا کوشش کرد، تلاش کرد که اینها برای مردم بیان بشه. یه نکته حالا در عرض نیم دقیقه یا یک دقیقه عرض کنم، اینجا ما میتونیم نکته تربیتی استفاده کنیم که برای تربیت انسان‌ها، حالا چه مبلغین ما بخوان تبلیغ کنن و چه مثلا مربیان که بخوان تربیت کنن افراد تحت تربیتشون را، اینه که باید از دو چیز استفاده کنن در این تبلیغ و در تربیت. یک تشویق، دو تهدید. تهدید تنها جوابگو نیست، تشویق تنها جوابگو نیست. باید این هر دو با هم در گویندگان ما در سخنانشون باید از هر دو جهت و آیاتی را که بشارت دهنده است اونها را به هم بیان کنند و هم آیاتی که هشدار دهنده است. خدا را تو را قسم میدیم به قرآن کریم، پیامبر عظیم و شأن ائمه طاهرین، ما را آنی و کمتر از آنی از قرآن و مفسران واقعی قرآن پیامبر عظیم و شأن و ائمه طاهرین جدا مفرما و ما را از هدایت های اونها بهرمند و از شفاعت اون بزرگواران نیز بهرمند بفرما، به حق القرآن العظیم و به حق محمد و آله طاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم الهی آمین. بسیار ممنون و سپاسگزاریم از شما. از شما بیننده گرامی هم سپاسگزاریم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید و چند دقیقه در خدمت شما بودیم. دو تا عرض دارم، یکی این که ما رو از دعای خیر خودتون محروم نفرمایید، خصوصا این ایام و این روزهای نورانی. عرض دومم این که صفحات شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف رو دنبال کنید. تو فضای مجازی این استاگرام صفحه شبکه جهانی حضرت ولی عصر رو متاسفانه مسدود کرد این استاگرام. علتش هم اینه که معلومه که ما داریم کارمون رو درست انجام میدیم و خدمتتون عرض شود که دست رو جای درستی گذاشتیم. خلاصه دنبال کنید. همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. یا علی مدد، حق نگهدارت.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی
ابو صالح،
توی که ملک فقیرته
ابو صالح،
توی که دلو اسیرته
ابو صالح،
توی که دلو اسیرته
ابو صالح،
توی که ملک فقیرته
ابو صالح،
توی که دلو اسیرته
ابو صالح،
توی که دلو